رساله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند، شهدای مدافع حرم. از خداوند بزرگ میخواییم که انشاءالله روح این شهدای عزیز رو روح پیامبر خاتم و انشاءالله روح شهدای صدر اسلام محشور بکنه. امروز در ادامه بحث‌های ملاک‌های انتخاب همسر و معیارهای انتخاب همسر، هفته گذشته بحث قضا و قدر و سرنوشت رو به طور مفصل بیان کردیم. این هفته انشاءالله در مورد سه حوزه جایگاه استخاره و نقش استخاره، آیا با این جمله معروفه که همیشه ما مواجه میشیم که استخاره کردیم بد اومد، استخاره کردیم خوب اومد، چه جایگاهی داره واقعا، آیا این استخاره هایی که الان در زمان ما هست معمولا در گذشته هم وجود داشته یا نه. بعد انشاءالله در مورد پاکی دوران تجرد و سرنوشتی که برای ازدواج داره صحبت میکنه و بعد از اون هم جایگاه توکل در تصمیم گیری. خوشحال هستیم که خدمت جناب دکتر هستیم. انشاءالله بحث مقدماتی رو ابتدا در مورد بحث که مطرح کردم بفهمم، بعد از اون انشاءالله با پرسش و پاسخ بزرگوارانم در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. بحثایی که هفته پیش و این هفته خدمتون ارائه میدیم، با اینکه مناسبتش مربوط به انتخاب همسره، ولی بحث عام‌تر از انتخاب همسره، یعنی تو بقیه مسائل زندگی ما مرتبطه، هرچند تو جلسات مختلف این رو مد نظر داشتیم که علی‌رغم اینکه موضوع بحث موضوع انتخاب همسره، ولی مباحث به نحوی ارائه بشه که غیر از انتخاب همسر برای بقیه مراحل زندگی هم این بحث ها انشاءالله مفید واقع بشه. خداوند اون رسولی که قرار داده در وجود ما برای تشخیص حق از باطل و برای انتخاب درست عقله. خداوند عقل را به عنوان یه امانتی در اختیار انسان قرار داده که به وسیله این عقل بتونه راه درست را تشخیص بده، بین خوب و خوبتر، خوبتر را تشخیص بده، بین بد و بدتر تشخیص بده چه راهی را انتخاب کنه که نه بدتر رخ بده نه بد رخ بده یا بد کمتری رخ بده. این قدرتیه که خداوند به عقل انسان داده و در روایات ما عقل را معادله با رسول دونستن، گفتن ما دو تا رسول داریم، رسول ظاهر و رسول باطن. رسول ظاهر انبیای الهی هستن و رسول باطن عقلیه که خدا در وجود شما قرار داده. پس نگاه اسلام و شیعه به عقل یک نگاه قدسی است، یعنی همون جوری که سخن پیامبر حرمت داره برای ما، سخن عقل هم حرمت داره برای ما. یعنی اگر عقل به چیزی حکم شد و ما خلافش انجام دادیم، ما مرتکب حرام شرعی شدیم. یعنی راه های پیدا کردن دستورات الهی، یکیش قرآنه، یکیش سنت پیامبر و اهل بیته، یکی اجماع علماست و یکی عقل، که در بین این چارت ها اجماع مستقل نیست. اجماع ما رو به یکی از این سه تا میکشونه، یا به اون دوتا میکشونه، یا به اون دومی میکشونه، به اون سنت میکشونه. اما عقل یک راه کاملا مستقلیه. یعنی به محضی که عقل به طور قطعی حکمی را صادر بکنه، بازم قید منو توجه کنین، حکم قطعی عقل، چمان که اون منابع دیگم همینجوره، حکم قطعی سنت، حکم قطعی قرآن. اون موقع دیگه این مسئله میشه یه مسئله دینی و شرعی. پس عقل جایگاهش این گونه است. ما توی تصمیم گیری ها باید همیشه اون دیدبان اصلی را عقل بگذاریم. حال گاهی پیش میاد که انسان ملاک هایی که عقل بتونه تصمیم نهایی رو بکنه، این ملاک ها کافی نیست. یعنی رفتین بررسی ها رو کردین، از لحاظی این فرد خیلی مناسبه برای ازدواج، از لحاظی تردید ایجاد شده، نکاتی گفته شده که یا این نکات ثابت نشده یا اینکه ثابت شده که این نقطه ضعف رو طرف مقابل داره، ولی شما نمیتونین بین نقطه ضعف ها و نقطه قوت ها تکلیفتون روشن بشه که خب باید چه کار کنین. از طرفی میبینین که قبول چنین فردی زمینه تردیدی داره. مثلا تحقیق کردیم، میگن خودش پسر بسیار خوبیه اما مادرش یا پدرش خیلی از نظر اخلاقی بدند، خیلی مشکل ایجاد میکنن. خب شما اینجا گیر میکنین که بخواین جواب رد بدین، میگن حیف این پسره، حیف این دختره، این خیلی میتونه همسر خوبی برای تو باشه. بخواین جواب بله بدین، نگرانین که نکنه خانوادهش، حالا یا برادری داره، مادری، پدری، خواهری داره که این ممکنه زندگی ما رو مشکل ایجاد کنه توش، اینجا مردد میشی. پس تردید ما گاهی از حیث اینه که مطلبی بر ما اثبات نشده، گاهی از حیث اینه که اثبات شده ولی دو طرف داره، یه جنبه مثبت اثبات شده یه جنبه منفی، ما نمیتونیم دوتا رو جمع کنیم. خب اینجور وقتا باید چیکار کنیم؟ قاعدتاً مرحله اول مشورت، تحقیق کنین، مشورت کنین، تفکر کنین، بگین من همه این راه ها رو رفتم، تحقیقامو کردم، مشورتامو کردم، اما هنوز اون نقطه تردید منو رها نکرده. میگن اگر تردید داری قاعدتا نباید انتخاب کنی، یعنی کسی روزه شکدار نمیگیره. لذا اگر تو انتخابت با تردید روبرو شدی بهتره که انتخاب نکنی. میگید باشه، اما موردی پیش اومده که من هم قبول کردنشو تردید دارم هم رد کردنشو تردید دارم، یعنی شرایطی که این فرد داره کمتر کسی بوده که مثل این فرد چنین شرایطی برای من داشته باشه، یعنی خیلی ویژگی‌هایی که من دنبالش میگشتم و تو افراد پیدا نمی‌کردم تو اینشون دارم می‌بینم و بعیده که من بتونم بعد از این مورد با رد کردنش کسی رو پیدا کنم که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. پس من نه تنها در قبولش تردید دارم که در رد کردنش هم چیه؟ تردید دارم. اینجا انسان توی حالت بسیار سختی قرار میگیره تو زندگی. یعنی اینجا وقتی که آدم توی دوراهی هایی گیر میکنه که نمیتونه از این ور بره، نمیتونه از اون ور بره، حالت بدی به انسان دست میده. اصلا انسان متوقف میشه، نمیدونه چه کار کنه. نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، مثلا یه موقعی بخواید جایی برین بین دو جا مردد بشین، یک ساعت هی پا به پا میکنین، نه از این ور میری نه از اون ور. خب دادم زمان میگذره، احتمالا به هیچ کدوم جاها هم نرسین با این تردیدی که شما دارین. خب اینجا باید یک راه کاری خداوند قرار بده. راه کاری که در روایات در این شرایط برای ما قرار میدن که به این شرایط میگن حالت تحیر، میگن استخاره است، میگن استخاره کن، که استخاره رو یا خود فرد بلده میکنه که روش های مختلفی تو مفاتیح الجنان یاد دادن که بخونین توی دستورات مفاتی، یا اینکه آدم اگر خودش بلد نیست یا خودش نمیتونه این کار رو انجام بده به هر دلیل، به یه فردی که براش اعتماد داره، به اون فرد احساس میکنه که او خوب میتونه استخاره کنه، به او مراجعه کنه. اینایی که میتونن استخاره کنن دو دستن. بعضی هاشون آموزش استخاره دیدن، یعنی خوندن و یاد گرفتن که چگونه استخاره کنن. بعضی هاشون یه عنایت خدا بهشون کرده، یعنی یه نورانیتی توی استخاره هاشون هست. خب اگه آدم چنین افرادی رو بشناسه، بهتره که گروه دوم رو بره سراغشون یه خاص بده، که یه عالم ربانی مورد اعتماد پیدا کنه و به او بگید برای من استخاره کنه. این داستان استخاره است. بعضی ها این داستان رو برخورد اشتباهی باش میکنن، یعنی میگن که خب حالا که قراره که اون فرد برای ما استخاره کنه و به ما بگه که مسیر ما درسته یا غلطه، پس خوبه ما در همه موارد بریم استخاره کنیم. خدا که بهتر از ما تشخیص میده. اینطوری استدلال میکنه، میگن استخاره یعنی مشورت با خدا. خدا که بهتر از ما تشخیص میده، خب ما ببینیم حرف خدا چیه به جای اینکه خودمون بخوام تصمیم بگیریم. این برخورد غلطی است. این سیره بزرگان ما این نبوده. اون چیزی که اهل بیت به ما یاد دادن این نبوده. اتفاقا توی روایات اهل بیت عنوان مشورت با خدا داریم، اما جالبه بدونیم مشورت با خدا را استخاره نگفتن، بلکه استشاره گفتن. گفتن وقتی شما با یه مؤمنی مشورت میکنی، خداوند خیرت را به زبان اون مؤمن جاری میکنه. لذا اگر میخوایی با خدا مشورت کنی، یه مؤمن رو پیدا کن، یه کسی که ویژگی های مشاوره خوبی که تو روایات گفته داشته باشه. تو روایات گفتن با کی مشورت کن؟ گفتن با یه آدم عاقل، با یه آدم امین، امانتدار باشه، راز شما رو جایی بیان نکنه، حقیقت رو از شما کتمان نکنه، با یه آدم با سواد تخصص اون موضوع رو داشته باشه، اطلاعات لازم رو در اون موضوعی که داره مشورت میکنه او چیه داشته باشه، با یه آدم مجرب. مجرب یعنی آدم با تجربه، تجربه فوق علمه، تجربه تو فوق علم. یعنی یه وقتی یه کسی مطلبی رو میدونه، یه کسی تو اون مطلب رو تجربه کرده. تو روایات گفتن یه همچین فردی که امین باشه، مؤمن باشه، عاقل باشه، اطلاعات لازم تو اون موضوع داشته باشه، تجربه داشته باشه، ترسو نباشه، شجاع باشه، اونم یکی از ویژگی های مشاوره، با فرد ترسو مشورت نکن، بخیل نباشه، با آدم بخیل مشورت نکن. یه همچین فردی رو پیدا کن، باش مشورت کن. وقت در روایت داری که خداوند خیر شما رو به زبان او چکار میکنه؟ جاری میکنه. خب اگر آدم این گونه عمل کنه، خیلی وقتا اصلا از تحیر خارج میشه. یعنی به محصه که تحیر پیدا کردی، یه همچین فردی رو پیدا کن، به قصد مشورت با خدا با او حرف بزن. نیت کن به اون خدا، یا من طبق آنچه که ائمه گفتم میرم با فلانی حرف میزنم، شما خیر منو به زبان او چکار کن؟ جاری کن. همینم میشه، یعنی خداوند خیر شما رو به زبان او جاری میکنه. منتاش ممکنه شما بگین من رفتم، حالا یا چنین آدمی که از هر لحاظ بهش مطمئن باشم سراغ ندارم، یا این که من با چند تا مشورت کردم هر کدوم یه راهی نشونه من دادم. همشون هم آدم های خوب و مجربی هن، ولی راه های یکسان نیست. خب من باز تو تحیر گیر کردم. خب حالا اینجا بخوام استخاره کنم، باز تو روایات و تو سیره بزرگان وقتی شما میخواین استخاره کنین یه روشی یاد دادن، خیلی روش قشنگیه که اونو گفتن تو همه کارها انجام بدین، نه فقط عند التحیر، گفتن در هر حالت این کار کنین. استخاره یعنی چی؟ استخاره یعنی طلب خیر از خدا کردن. در روایات داریم هر وقت که در یک کار مهمی برات پیش میاد، بخوای تصمیم مهمی بگیری، پاشو دور کرد نماز بخون، بهش میگن نماز استخاره، مثل نماز صبح، به نیت نماز استخاره، به نیت نماز طلب خیر دور کرد نماز بخون، بعد به سجده بیاف، بگو استخیر الله استخیر الله استخیر الله 100 مرتبه، بگو من از طرف از خدا طلب خیر میکنم. درست؟ وقتی که اینا گفتی، بعد بگو خدایا خیر من را در مسیر من قرار بده، خیر من را به دلم بنداز، اون چیزی که شره از مسیر من چکار کن؟ دور کن. این بهترین نوع استخاره است که تأکیدم شده که همیشه خدا آدم از خدا طلبه چی بکنه؟ خیر کنه. من هر وقت دو تا جوون میان با مشورت میکنن تو مراحل آخر خواستگاری هستن، یکی از توصیه‌هایی که بهشون میکنم همینه، میگم از خدا بخواین که این کار نشه، بهشون میگم دعا کنین که این کار نشه، اول نشه دا بهشون میگم، مگر اینکه برای شما چی باشه؟ خیر باشه. یعنی به خدا بگین خدای من هیچ اصراری ندارم که حتما با این فرد ازدواج کنم، من رو هوا و هوس نمیخوام با این فرد ازدواج کنم، من به خاطر تو میخوام با این فرد ازدواج کنم. اگر این ازدواج ما ازدواج هست که توش آرامش هست، توش من به تو نزدیک میشم، توش کمال هست، توش روش هست، فرزندان صالحی خدا به ما میده، خدای کمک کنی ازدواج صورت بگیره. ولی اگه قرار باشد این ازدواج به یه هفته نکشیده، به یک ماه نکشیده، به یک سال نکشیده، جنگ اعصاب و جنگ 72 ملت توش رخ بده و جز استراب و ناراحتی باشه، نه آقا من نمیخوام اینا. استخاره حقیقی یعنی این که از خدا طلب خیر کنیم. گاهی جوانا میان گلایه میکنن، میگن داشت موردمون میشد، یه دفعه یک کسی یه حرفی بی جایی به اونا زده، اینا پا پس کشیدن. میگم که یه خیری بوده تو این قضیه، یه اسباب چینی شده که این کار نشه. خیلی شما دلخور نباشین، خدا رو شکر کن که قبل از اینکه بخوای سر سفره عقد بشین یا عقد رخ بده، یه جوری خدا خودش کارا زد به هم و اینا ناراحت نباش، بدون خیره تو این قضیه. حالا به شما همین میگم، استخاره حقیقی یعنی همین، یعنی شما همه جوانه با پسندیدید، بررسی کردی، ولی بگو خدایا به شرطی که خیر ما باشه من بخوام وارد این ازدواج بشم، اگه خیر من نیست خودت جلوشو بگیر، یه کاری کن نشه. این میشه معنای حقیقی استخاره. و این معنای استخاره همون معنای توکله. توکل یعنی من توی کارهایی که میخوام بکنم به تلاش و تدبیر خودم تکیه نکنم، تلاش بکنم، تدبیر بکنم، اما بهش تکیه نکنم، حواسم رو جمع بکنم، تعقل بکنم، اما تکیه نکنم. چرا تکیه نکنم؟ چون من فکرم محدودیت داره، من خیلی از مسائل بهش مسلط نیستم، خطا ممکنه توش داشته باشه، من قدرت هر کاری را ندارم، ممکنه در یک کاری در توان من نباشه، من به خدا فقط تکیه باید بکنم. خدایا اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. خدا کسیه که تا اراده کنه یه چیزی بشه میشه. این ذکر رو یاد بگیرین، خیلی بگین، ذکر خیلی قشنگیه. یا من یکفی من کل شعی، ای کسی که از هر چیزی تو کفایت میکنی، یعنی تو یه چیزی بخوای اگه همگانم نخوان رخ میده، اگه تو باشی هیچی هم نباشه این قضیه رخ میده. ولا یکفی منهو شی، اما هیچی از تو کفایت نمی کنه. اگه هم بخوان یه اتفاقی بیفته تو نخوای این اتفاق، اگه همه اسباب جمع باشن اما اراده تو نباشه این مسئله رخ نمیده. ولا یکفی منهو شی، اکفنی ما اهمنی، خدایا کفایت کن مرا آنچه که مورد اهمیت منه، مورد هم و غم منه. خدایا این مسئلهی که برای من پیش اومده تو خودت کفایت کن. من امر دینی و دنیای و آخرتی، چه مسئله دینی من باشه، اعتقادی من باشه، چه مسئله دنیاوی من باشه، چه مسئله اخروی باشه. یه بار دیگه این دعا رو میخونم، همه با هم تکرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این هر کدوم از اون حاجات و همقام بدون در نظر بگیرین، صبح جمعه است، کنار ارواح پاک شهدا، اجساد پاک شهدا خدمتشون هستیم، در بین این شهدا هستیم، دور تا دور ما رو شهید گرفته، وسطش نان قرار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من یکفی من کل شی، ولا یکفی منه شی، اکفنی ما اهمنی، من امر دینی و دنیای و آخرتی. خیلی شل گفتید، من جو ملائکه بودم پیامو نمیرسوندم، حالا این دفعه هم قلبتون رو بیانی وسط، هم بلندتر بگین. خیلی فضای خوبیه و هوام خیلی عالیه، نه خیلی گرمه نه خیلی سرد، خیلی هوای معتدل صاف، آلودگی هم نداره، بین شهدام هستیم، همه چیز جمعه. پس این دعا رو همه امور دینی خودتون، اعتقادی خودتون، دنیوی خودتون، آخرتی خودتون رو در نظر بگیرین. آبعد خواهش میکنم برای همه ایمون دعا کنین. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا من یکفی من کل شی، ولا یکفی من حشی،
ولا یکفی من
حشی، اکفنی ما اهمنی،
اکفنی ما اهمنی،
من امر دینی و دنیای و آخرتی،
من امر دینی و دنیای و آخرتی.
انشاءالله که حاجاتتون قبول شه. بله انشاءالله. این میشه توکل. توکل یعنی من تو کارهام به خدا چکار کنم؟ تکیه کنم. یعنی خدایا من درسته همه چیز رو دارم، حواسمو جمع میکنم. توکل رو اگه بخوام تشبیه کنیم، هر کدومتون اولین باری که می‌خواستین شنا یاد بگیرین توی استخر عمیق بپنین، یه مربی شنایی، یه پدری، یه کسی که وارد بود ایستاده بود مراقبتون بود، گفت نترس من هوا رو چیه دارم. شما خودتون دست و پا زدین، خودتون نفس گرفتین، خودتون شنا کردین. اما اگه تنها بودین این کار رو نمی کردید. دلتون قوت داشت به این که پدری، دوستی، مادری، کسی هست که مراقبتون باشه غرق نشین. این حالت رو میگن توکل. وقتی دوچرخه سوار میخواستین یاد بگیرین، خودتون پا میزدین، خودتون فرمون رو میگرفتین، اما دلتون خوش بود پدرتون، دوستتون، برادرتون ایستاده مواظبه که دوچرخه نیفته، اما اونم دستش رو به دوچرخه نگذاشته بود، هوای شما رو داشت، گفت خودت پا بزن، خودت فرمون رو بگی. این حالت رو میگن چی؟ توکل. شما پا میزدی، خودت هم فرمون رو میگرفتی، اما دلت به او خوش بود. تو کارها دون دلتون به خدا خوش باشه. این میشه معنای توکل.
بسیار ممنونم، خیلی جامع و کامل بود، استفاده کردیم. اما شاید بحثی که در مورد استخاره به ذهن خطور بکنه این هست که خیلی مواقع دیده میشه که در مراجعاتی که افراد دارن این صحبت زیاد گفته میشه که جلسه چهارم پنجم پیش رفتیم و بعدش گفتن که استخاره کردیم بعد اومده، هم چه خانواده پسر چه خانواده دختر. اگر با این شرایطی که از جانب حضرت عالی گفته شد و یک فردی خواست به هر حال استخاره بکنه، یه مثل استخاره باید در کدوم مرحله باشه؟ آیا باید در جلسات اول باشه یا باید بذاره چقدر طی بشه؟
ببینین، اگر کسی بگه من حرفای شما رو یا قبول ندارم یا قبول دارم و اما تا استخاره نکنم دلم راضی نمیشه و من تو هر کاری به خصوص کارهایی مثل این چنینی که سرنوشت سازه مثل ازدواج، مثلا بابام اینجوره، مامانم اینجوره یا خودم اینجورم که تا استخاره نکنم خاطرم جمع نمیشه. اگر کسی بیاد یه همچین حرفی به من بزنه و بگه من قطعا استخاره میکنم، من بهش میگم پس لطفا همون اول کار استخاره کن، منتهی با این نیتی که این کار رو ورود پیدا بکنم یا نکنم. درست شد که اگر میخواد بعد بیاد دیگه اینقدر به مردم زحمت ندین، نه خودت اینقدر اذیت کنی نه طرفه، یعنی اینی که تو میخوای استخاره کنی حتما نگذار آخر کار استخاره کن، اول کار استخاره کن. ببینین بازم صحبت منو دقت کنین، به چنین فردی چنین چیزی میگم ما نگین آقای با اینکه گفته همیشه تو ازدواج اول کار به این استخاره کنین دا. به فردی که میگه من حتما و حتما تا استخاره نکنم دلم راضی نیست، میگیم پس لطفا اول کار به این استخارتنا بکنی، نیتتنا میگه باشه که من وارد این کار بشم یا نشم. چرا میگم نیتتون این باشه؟ چون اگر خوب اومد معناش این نیست که حتما باید این کار انجام بدم، نیت کردم که ورود پیدا کنم به این کار یا نه، نیت نکردم که با این فرد ازدواج کنم یا نکنم. و اگه خوب اومد ورود بعد دیگه حواستون رو جمع کنی، اگه بقیه معیاراتون خوب بود دیگه اینشون رو چکار کنی؟ انتخابش کن. این نکته اول. نکته دوم این که بعضی ها تا میخوان جواب رد بدن آروشون نمیشه، میگن چکار کردیم؟ استخاره کردیم، بعد این کاسا کوزه رو سر استخاره میشن. اینم کار خوبی نیست. یعنی آدم اگر بخوام ما تو ازدواج صداقت نداشته باشیم، تو زندگیمون صداقت نداشته باشیم، این دعا رو خدا به پیامبر دستور میده، میگه این دعا رو بگو و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. خدایا منو با گام صدق وارد کن و با گام صدق خارج کن و از نزد خودت یک سلطان، یک رهبر یاور از طرف تو برای من مقدر کن، که این یعنی امام زمان، یعنی من تحت پرچم امام زمان قرار بگیرم، که اون انتهای دعا مربوط به ابتدای دعا بزنه. کسی میتونه زیر پرچم ولایت امام زمان قرار بگیره که با صداقت وارد بشه، با صداقت خارج بشه. لذا خواهش میکنم تو فرایند ازدواج مواظب باشین دروغ وارد نشه تحت هیچ شرایطی. آقا شما تو جلسه چهارم متوجه مسئله شدین، خیلی خوب زنگ میزنین میگین تفاهم نداشتیم، یه عذرخواهی میکنین از طرف مقابل، پسرتون نخواست دخترتون نخواست، میگین آره. البته تعریفاتون هم بکنیم پشت تلفن، بگین مثلا دختر خوبی بودن، خانواده خوبی بودین، انشاءالله اونی که خیر دونه نصیب دون بشه، ظاهرا مسئلتمون نبوده، مثلا آقازاده دختر خانم اون تفاهم لازم رو نداشت، اگه از نایه بچه دون جواب منفی، از نایه خود دون منفی شده، بگین اون به صدا تفاهمایی که باید باشه ظاهرا نبوده، در این حالی که خیلی ویژگی خوبی هم فرزند شما داشتن و ما امیدواریم که بهتر از ما نصیبتون بشه. درست شد. خیلی راحت با مردم صادقانه صحبت کنی. مردم اینقدر که از دروغ ناراحت میشن، از صداقت کسی ناراحت نمیشه. اگه کسی با مردم صادق بود، مردم هم راحت باش کنار میاد. بی صداقتی درد مزمنیه که الان جامعه ما رو گرفته. بدونین اونایی که امام حسین رو جا گذاشتن، مشکلشون این نبود که اهل عبادت نبودن، مشکلشون این بود که اهل صداقت نبودن، به قولشون صادق نبودن. صداقت امر بسیار مهم. شاه بیتا اون شاه راه اصلی رسیدن به حق صداقت. سعی کنید تو تمام مراحل زندگیتون دست از صداقت برندازه. از اون وقت دروغ شاه بیت تمام شروره، کلید در دوایت داریم، تمام بدیه رو توی گنجینه ای گذاشتن، کلیدش دروغه. دروغ نیاره تو زندگی ما. بذار این حرف خیلی بدیه که تا میخوام جواب رد بدیم بگیم استخاره کردیم. بعد نکته سوم این که بعضی ها هستن تو کاراشون تو همه مراحل زندگیشون استخاره میکنن، میخواد همه یعنی از تکیه شهدا برد بیرون، از این در بدن یا از اون در بدن، بذار یه استخاره کنن. درست گفتن این پل چوبه هست رو به روی زاینده روده با گفتن یه کسی داشت از رو پلچوبی رد می شد، یه روحانیه داشت می مد وسط پلچوبی، این روحانیه دید، گفت حاج آقا میشه یه استخاره کنی برای من؟ حاج آقا استخاره کنی؟ گفتن بده. گفت که خب پس یه استخاره دیگه برای من بکن. استخاره دوم کردن گفتن بده. خیلی تعجب کرد، با نهایت تعجب گفت که میشه یه استخاره دیگه بکنی؟ شما استخاره کردن و گفتن خیلی خوبه. این یه دادی زد و فرار کرد. شما گفت چی شد؟ چرا فرار کردی؟ گفت چی، من شما رو وسط پل دیدم، استخاره کردم که من اصلا برم تا اونور پل یا نرم. شما گفتین بده. بعد گفتن خب پس برگردم دیگه. شما باز هم گفتین چه چیه؟ بده. موندم خب نه برم نه برگردم. نه پس بپرم تو خونه دیگه. گفتن خیلی خوبه. بعضی این چورن دیگه ای تو هر کاری میخواد استخاره کنه، نه کار درسته نیست، این کار خوبی نیست. بله یه موقعی هست آدم تو تحیره، هیچ راه پس و پیشی نداده. البته اگر تفکر کردی 70% 80% راهی بر تو مشخص شد، وظیفه شما اینه که همون راهی که 70% 80% احتمال خوب میدی یا بری، باز وظیفه استخاره نداری. استخاره وقتیه که توضیح دادم براتون، هم 50% نگران انجام میشیم، هم 50% نگران انجام ندادنشیم. هیچ راهی هم برای روشن شدن حقیقت نیست. اینجا به ما میگن چکار کنی؟ استخاره کنی. اینا که زیاد استخاره میکنن، تو هر کارشون استخاره میکنن، دلیلش یکی از این سه چیزه: یا ضعف تعقل، عقلشون رو نمیخوان به کار بندازن، تفکرشون رو نمیخوان بکنن، یا ضعف ایمان، ایمانش ضعیف است، مرتب مضطرب میشه و بعد میخواد چیکار کنه؟ استرابش رو با استخاره برطرف کنه. یا ضعف توکل، به جای اینکه توکل به خدا کنه یه مسیری بره، میخواد استخاره کنه. نه، برو تو اون مسیر به خدا توکل کن، تو رفتنت به خدا توکل کن.
بسیار ممنونم. صحبت از تردید شد در قسمت گذشته. با این سوالی که از یه خواهر بزرگوارمون رسیده شروع میکنم و بعد ادامهش میدیم. اونم این که گفتند بحث این که در همه انتخاب ها و خواستگارهایی که برای من میاد من تردید دارم و هر کسی که میاد یه تردیدی دارم و مجبورم در همه خواستگاری هام من استخاره انجام بدم. حالا این بحثی که هست میخوام این به ذهن من خود تور میکنه که های دکتر تفاوت بین این وسواس و تردید چیه؟ چون در صحبت پایان نشونی خواهر بزرگوارمون گفتن که اطرافیانم به من میگن تو وسواس پیدا کردی، آیا این تردیدی که ازش صحبت شد در مورد انتخاب خواستگار اگر زیاد بشه میتوانی بگیم این فرد به وسواس مبتلاست؟
خب من باز سوال میکنم که آیا این عزیز وقتی تردید کرد با کسی هم مشورت کرد؟ با اهل فن هم مشورت کرد؟ اگر رفته بود مشورت میکرد وقت اون اهل فن، اگر رفته بود مشاور وقت متوجه میشدن که این دچار وسواس شده یا نشده.
درست.
ببینین این مشورت خیلی امر مهمی است. یه جلسه انشاءالله جلسه آینده مفصل رو مشورت صحبت میکنیم.
تا که صحبت نکردیم که.
نه
جلسه دیگه رو انشاءالله بذارین برای مشورت. خیلی حرف داریم برای مشورت. مشورت خیلی امر مهمیه. اما شما تردید چند جنبه داره. یه جنبش حقه. به نخره آدم میخواد یه تصمیمه سرنوشت سازی بگیره، به خصوص از ناحیه دختر یه ترس توأم با تردیدی داره که آیا من درست دارم انتخاب میکنم یا نه، به خصوص که اگر دور و برش مواردی دیده باشه که زندگیشون شکست خورده، تو دوستانش، تو آشنایانش، تو فامیل کسی داره که تو انتخابش شکست خورده، این خیلی دلواپسه، نگرانه. حق من بهش میدم که تردید داشته باشه، منتهاش بهش میگیم که خب بالاخره با این هم انتخاب نکنی، با هر که انتخاب کنی این تردید هست، تو آخرش که نمیتونی که ازدواج نکنی، که همیشه این تردید به قوت خود با. چه کار کنم از این تردید خارج شم؟ از طریق مشورت، از طریق کسانی که بهشون اعتماد دارم، مثلا پدر، مادر، خاله ای، عمه ای، که عمویی، بالاخره شما تو دور و برتون، تو دوستانتون، تو آشنایانتون کسانی هستن که شما میدونین اینها خیر شما رو میخوان، با تجربه‌ن، سلیقه‌شون رو قبول دارین. تا آدم دچار همچین تردیداتیه به اونا باید ارجاع بده، بگید ببینین من درست انتخاب کردم یا نه. من یه مثال ساده براتون بزنم تا روشن شه براتون. یه بیماری هست به نام بیماری توهم. میدونین چیه بیماری توهم؟ ها؟ بیماری توهم یعنی این که مثلا من فکر کنم حالا یه آقای اینجا ایستاده، درست؟ میگن تو دچار چی شدی؟ توهم شدی. نه کسی اینجا وای نستاده، یا نه وای اینجا ایستاده دیگه، درست شده؟ نه کسی اینجا، یعنی تو دچار چی شدی؟ توهم شدی. خب من از شما یه سوال میکنم، کسی که دچار توهمه چه کار کنه؟ من الان فکر میکنم اینجا یه آدمی ایستاده، از کجا بفهمم توهمه؟ چون اینجا من این ورم رو نگاه میکنم میبینم یه آقای ایستاده، این ورم رو نگاه میکنم یه آقای چیکار کرده؟ نشسته، درست؟ خب هم یکیش واقعیه یکیش چیه؟ واقعی نیست. من از کجا بفهمم؟ من هر جفتشون رو دارم میبینم. شما اگه میگین توهم، میگم خب از کجا اینورم توهم نباشه؟ از کجا بفهمم که بالاخره پهلوی من کسی ایستاده یا نشسته است یا نیست؟ از کجا بفهمم؟ ها؟ میگن دست بزن. باور کنین کسی که دچار توهم میشه همینجوری که به این که نشسته دست میزنه میگه ببین دستشا، به اونم دست میزنه ببین این دستش، نه دستش تو دستای منه، درست شو؟ میگم اینم مثلا شونش، دست روشم رو شونش، اینم پاش دست میزدم، یعنی همون جوری که چشمم توهم گرفته دستم هم توهم میگیره، یعنی همه اجزام صداشم هم میشنوم، میگم داره با من حرف میزنه، شما نمیشنوی صداشو؟ خب باید چی کار کنم؟
چند نفر به پرسیمون هم میبینم.
آفرین. تنها راه این که من از این توهم خارج شم اینی که از یه آدمی که مورد اعتمادم، یه آدم های مختلفی که حالا یه آدم های مختلف مورد اعتمادم هم نباشن طوری نیست، یا یکی مورد اعتمادم یا چند نفر حتی غریبه، درست؟
یعنی یه آقایی میاد رد میشه، مثلا نمیشناسم شدم خوبیه یا بدیه، درست سر کارم بذاری یا نه، میگم ببخشید اینجا کسی نشسته؟ میگه بله. میگم این و میگه نه، رد میشه. نفر دوم، نفر سوم، اگه هر سه نفر تایید کنن که این طرف تو یک کسی نشسته، این طرف کسی نایستاده، میفهمم این واقعی نیست، این چیه؟ واقعی. اگه یک نفر مورد اعتماد من باشد بگه دیگه کافیه بادا من که بگه نه این واقعی. خب توی انتخابم همین جوره، من نمیدونم درست دارم انتخاب میکنم نمیکنم، درست فکر میکنم دوستش دارم نمیدونم، مثلا میگیم دوستش داریم میگه نمیدونم، میگیم مثلا به دل میچسبه میگه نمیدونم، میگیم پسر خوبیه دختر خوبیه میگه نمیدونم، درست هی گیر کرده، درست. اینجور وقتا طرف باید اگر مثلا تو نزدیکانش فرد مورد اعتمادی سراغ داره که سلیقش قبول داره افکارش قبول داره، بگید شما ببین این خوبه یا نیست، اگه او تایید شد میگه خیلی خوب، من به اعتماد حرف او این انتخابو چه کار میکنم؟ انجام میدم. خارج میشه دست تردید. دقت کردین چه شو؟ خارج میشه. البته باز اگر کسی تو تردید موند میتونه با استخاره از تردید خارج میشه. باز یکی از موارد خوب استخاره میتونه از همین باشه. آدم هایی که ضعف دارن نمیتونه درست تصمیم بگیره، خیلی خوب، از راه استخاره تکلیفت روشن میشه، استخاره کن که از تردید چطور بشی خارج بشی.
بسیار ممنونم. بحث دیگه که مطرح میشه این هست که آیا خود نفس این که استخاره رو چه کسی بگیره، آیا یک عالم ربانی باشه یا خود فرد بگیره، این تو سرنوشت استخاره که خوب آمد بیا تأثیری دارد یا ندارد؟
میگن بهتر استخاره رو اگر خودتون بلدین خودتون انجام بدین، اگه نه به یه فردی که مطمئنین که وارد مراجعه کنین. اما این که حالا ممکنه آدم به یه آدم مطمئن بده استخاره کنه، او برداشت غلطی کنه، حرف غلطی با آدم بزنه، نظر خودش رو تو استخاره تامین کنه، خب باید یه آدم مطمئنی باشه.
و بعضی مواقع این صحبتی که من توی کتاب مطلعه، خب دوستان حتما خوندن این فرمایش که حضرت عالی فرمودی در مورد بحث استخاره، دوره که از نماز طلب خیر و اون جمله معروف استخیر الله به رحمته که آخرش صد مرتبه باید گفته بشه، اینا به عنوان استخاره تو بحث ازدواج معمول تر میدونن تا استخاره هایی که الان هست. آیا این سال پیش میاد که افراد بعضی مواقع در استخاره هاشون دوچار زیاده روی میشن، همین گونه که فرمودید در بحث این که حالا من بخوام از این در برم بیرون یا از اون در بخوام برم بیرون، استخاره میگیرن به انواع و انواع مختلف. تو بحث ازدواج سوال شده که آیا این چیزی که در کتاب مطلع مه هست و الانم گفته شد و توی کتاب توحف العقول هم کافی و آفی روش صحبت شده و گفته شده و ذکر شده از ائمه، به همین میشود بسنده کرد که خدایا من این دوره کرد نماز رو میخونم، شما به دل من جاری بکنین که این کفایت بکنه؟
برای بعضی رخ میده و مسیر روشن میشه بازشون، بعضی میگن نه ما این کار کردیم باز نتونستیم متوجه مسیر بشیم، آخ میگیم خب با همون استخاره هایی که متداول انجام
و این استخاره هایی که الان متداول هست در دوران گذشته
بوده، روایات بوده، بله اونم داشتیم تو روایاتش هست،
یعنی با تسبیح یا با قرآن،
بله همش با روایتش هست و بزرگانم اعتماد کردن به اون روایات و سیرشون بوده.
بسیار ممنون.
بالاخره چون دوران غیبت ما را ارتباط با اهل بیت مستقیما نداریم، چون آخرین راه چاره جوی ما این بود که امام معصوم در بین ما بود، می رفتیم می گفتیم حالا راه را دقیقا به ما نشون بده، چون که نداریم این راه را، ارتباطمون نیست وقت... یا زمان امام همین جور بوده، بعضی در دستش نبود امام معصوم، وقت این استخاره می تسه جبران اون قضیه باشه.
بسیار ممنونم. برادر بزرگواری پرسیدن که پس از بررسی ها و مشورت ها با عقل و منطق تصمیم به ازدواج با فردی گرفتی، همه چیز ها هم شبیه به هم بوده، همه چیز هم اوکی بوده، اون وقت استخاره اینجا میتونیم ما نگیریم چه نقشی داره؟
بله دیگه لازم نیست بگیریم، یعنی به محضی که شما دیدین راه های ظاهری که دارین میرین راه های معقول بالا 70-80% همه دارن مورد رو تایید میکنن، دلیلی بر استخاره دیگه نیست. نباید هم بکنی، نباید بکنی دار نگی خب حالا طوریه کار از محکم کاری عیب نمی کنه، بذار یه استخاره هم بکنی. وقت بعد یه دفعه استخاره مثلا بد میاد، بعد میان سراغ ما آقا مورد خیلی خوب بود، خیلی هم من دلم میخواست ازدواج صورت بگیره، اشتباه کردیم رفتیم استخاره کردیم، چی کار حالا باید بکنیم؟ یعنی اینجا کاری است که خودمون برای خودمون درد سر
درست
سازی میکنیم. درست. البته بزرگان اینجور وقتا میگن اعتنا به استخاره نکن، اگر در محل استخاره مورد نداشته و شما رفتیم استخاره کنی اصلا از موضوعیت چیه؟
خارجه.
ولی بالاخره آدم دلچرکینه دیگه، میگه نکنه بد باشه. درست. مواردی هم پیش میاد که طرف یه بار استخاره کرده بعد اومده و بعد از مدت‌ها حسابی پشیمانه، 6 ماه 1 سال گذشته میگه آقا ما چه اشتباهی کردیم. هر کم به ما میرسه میگه که خیلی مورد خوبی از دست دادیم، چرا وقتی استخاره کردیم؟ اینا یکی از راه حل‌هاش اینه که خدمت مثلا یه بزرگی برسین، صدقه‌ای بدین. درست. و یه فردی که کاملا مورد اعتماد نست اول یه صدقه بدین که دفع بلا بکنه اگه بلایی در مسیر بوده، و بعد پیش یه فردی که دیگه خاطر از هر لحاظ جمعه بگین که یه استخاره دیگه بارتون بکنه. اما تکرر استخاره چیز خوبی نیست، چون هم یه چیز بگه یه استخاره کنه استخاره کنه، نه. یه همچین موردایی که پیش میاد آدم یه بار استخاره کرده بعد میبینه که جایش آیا بوده نبوده، بعد یه سری اطلاعات جدید رسیده، زمان گذشته، یه سری مسائل تغییر کرده. درست. وقت میگن که تو این شرایط میتونین که یه صدقه ای بذارین کنار و بعد به این سری فردی که کاملا مطمئن بگین استخاره کن.
بله دقیقا همین. من تو نکته آخر، یه خواهر بزرگوارمون دقیقا همین رو برامون گفته بودن که ما 2 ماه یک خواستگاری داشتیم که رفتیم و اومدیم همه چیزمون شبیه بوده، میخواستیم جواب بله رو بدیم و بعد مادرم گفتن بذارین تو یه استخاره بکنه، استخاره کردیم بعد اومده و بعد کلا قضیه منتفی شده. دقیقا همین بحثی بود که گفته شد. اما برادر بزرگوار دیگه پرسیدن که اگر بخوایم از منظر دل، عقل یا عقلانیت و قلب بخوایم دست بنده کنیم، استخاره بیشتر تو کدوم از این حوزه ها میتونیم جاش بدیم؟
استخاره خودش مربوط به ما نیست، یعنی ما یا دلمون یه چیزی میخواد یا عقلمون میخواد تصمیم بگیره. درست. اونجایی که عقل دچار تحیر میشه اگر استخاره کنه، استخاره به کمک عقل اومده. اونجایی که عقل حکمشو کرده دل تردید داره، بعد میگم ما استخاره کردیم که دلمون محکم بشه، اینجا به کمک چی اومده؟ دل اومده.
بله. با این سوال
یعنی یکی از موارد استخاره همینه، با طرف میگه که از نظر عقلی نظرم مثبت، اما دلم را نمیده، خیلی مردده. درست. خوب دقت کنین، میگه انگار اون آرامشی که باید داشته باشم تو این انتخاب تو دلم نیست، یعنی حتی دلش میخواد که نشه، چون که یعنی میگه دارین که مثلا میگه من هیچ ایرادی هم نمیتونم به طرف بگیرم، اما در چی رفتیم صحبت کردیم همه نظرشون مثبته، اما دلم راه نمیده، نمیدونم چشه. درست. باز یکی از موارد استخاره میتونه این باشه که شما استخاره کن که دلت آروم بشه. حالا که دلت نگرانه، میخوای دلت آروم کنی، استخاره کن.
بسیار ممنون.
بازم تأکید میکنم این بعد از راه‌های دیگر. یعنی رفتی با 4 نفر مشورت کردی، اونا کمکت کنن تا دلت آروم کنن، میگی دلم باز آروم نمیشه. تحقیق کردی که دلت آروم بشه، بازم اینا هی من تاکید میکنم چون بعضی ها نصف کاره اجرا میکنن. درست. یا نصف کاره از قول آدم نقل قول میکنن. تو این وقتی که عقلت رضایت داده دلت رضایت نمیده، اگر دلت کاملا مخالفه که نباید این ازدواج رو صورت بدی، اما نه دلت مخالفت جدی نداره ولی موافقت جدی هم نداره، کاملا تردیده تو دله. وقت یکی از راه‌هایی که آدم بتونه این دل آروم کنه میتونه استخاره باشه. و اگه بدم اومد خب دیگه چون دلت مردد بوده خب جواب منفی میدی دیگه، چون دلت راه نمیداره که این کار انجام بده.
بسیار خب، هفته گذشت که گریزی زدیم به بحث پاکی دوران تجرد، خیلی کوتاه صحبت شد در مورد این قضیه و این بحث عنوان شد که پاکی دوران تجرد یک عامل سرنوشت ساز هست در خوشبختی و داشتن یک ازدواج موفق. این هفته میخوام یه مقدار بیشتر اینو باز بکنیم و با نامه‌ای که به دستمون از دست یک خواهر بزرگوار به دستمون رسیده این قضیه رو میخوام یه مقدار بیشتر بررسی بکنیم، که فرمودن که من در دوران تجردم تعریف از خودم نبودم و خیلی پاک بودم و پدرم حرف پدرم مادر گوش میدادم، امر خیر انجام دادم، کارهای مختلف، هیچ گونه دوستی با ارتباط با جنس مخالف هم نداشتم، اما ازدواج خوبی پیدا نکردم. ولی دختر خالم چند تا دونه دوست جنس مخالف داشتند و اصلا یه سری توضیحاتی دادن در موردشون، اما ایشون الان بسیار خوشبخت هستن. آیا فقط میشود به این تکیه کرد که پاک بودن دوران تجرد برای این قضیه کافی؟ از طرف دیگه هم که بررسی میکنیم این بحثا میخوایم بیشتر بدونیم آیا اگر یکی تو دوران تجردش یه خلافی یه گناهی انجام داد بعد توبه کرد و برگشت، این باید دقیقاً با کسی بره ازدواج بکنه که خداوند کسی رو سعیقاش قرار میده که اونم همین وضعیتی داشته، یا اگر یه کسی خوب بود بعد شد این چه کسی در سرنوشتش قرار میگیره؟ خواهشم این است اگر امکان داره اینو یه مقداری
سه تا بود داره این سوالی که کردم، من به هر سه بودش ان شاء الله تمرکز داشته باشم جواب بدم. بود اول این که گفتن آیا فقط همین کافیه؟ نه، فقط این کافی نیست. همینگه من چون که گذشته پاکی دارم دیگه کافیه برای خوشبختیم؟ نه، باید حواست رو جمع کنی، درست؟ باید مواظب باشی گول نخوری، فریب نخوری. شما بگید من چون که همیشه با مردم معامله حلال میکنم کافیه باید که تو تجارت موفق باشم؟ بگیم نه، لازم هست ولی کافی؟ باید مواظب باشی کلادو بر ندارم، باید مواظب باشی فریبت ندن تو تجارت. پس هیچ وقت درستی یا پاکی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. لذا ممکنه خواهرمون بله گذشته پاکی داشته باشه ولی برای ازدواج حواسش رو جمع نکرده باشه. چهار تا کتابی که راهنما کنه دور رو با چهار تا مشاوری که باشون مشورت کنه، آدم های واردی باشن، مشورت نکرده، درست؟ درست بره تحقیق کنه، نکرده. باور کنین بالا 90% این ازدواجایی که دچار مشکل میشه و به راحتی میشه قبل از ازدواج فهمید. بله 1-2% نمیشه فهمید، درست میگی، اما بالا 90% میشه فهمید. ما سهل انگاری میکنیم، ما تحقیقی که باید بکنیم درست رو نمیکنیم، ما مشورتی که باید درست بکنیم و نمی کنیم، بعدم سر خدا میندازیم که من گذشته پاکی داشتم پس چرا همچین شد. پس این یه بوده مسئله که این فقط کافی نیست، باید آدم حواسش رو جمع کنه تو همه این مراحل زندگی اینجوره، درست شد. نکته دوم این که یه بار دیگه هم بهتون گفتم، اگر ما اومدیم گفتیم مثلا آقا جون از پله برو پایین، از بلندی نپر پایین، میگین چرا؟ چون که میگن برای سلامتی خودت، برای اینکه خطرت رو تهدید نکنه بهتره از پله بری پایین. تو اگر از بلندی پریدی پایین ممکنه پاد بشکنه، ممکنه ضربه مغزی بشی. شما میگید من یه کسی سراغ دارم از یه بلندی پرید پایین هیچ طوریش
نشده
و اتفاقا همون روز من از پله رفتم پایین و خوردم. بله احتمالش هست، احتمال 1-2% هست، اما آدم عاقل نمیاد زندگیشو گره بزنه به یه احتمال چی؟ 2%. هیچ آدم عاقلی وقتی این صحنه رو میبینه که یکی از بلندی میپره پایین و هیچیش نمیشه نمیگه خب ما هم بپریم احتمال داره ما هم چیزیمو نشه، درست؟ یا برعکس وقتی میده یکی سه از پله اومد پایین خورد زمین، بگید پس من دیگه از پله پایین نمیام چون که منم ممکنه بخورم. پس دیدم قسمت دوم که تو صحبت اینشون بود که اینطور. قسمت سوم که تو صحبت اینشون بود اینی که در ارتباط دختر خالهشون میگن ایشون کاملا خوشبخت شدن. اولا ما دلمون میخواد همه جوان خوشبخت بشن، الحمدلله که اون دختر خاله کاملا چی شده؟ خوشبخت شد. اما خیلی هم شما معلوم نیست که درست تحلیل کنید، چون خیلی ها ظاهر خوشی داره زندگی هاشون ولی باطنش چیه؟ ناخوشه. یعنی بعضی وقتا آدم فکر میکنه که فلانی چقدر خوشبخته، بعضی زندگی رو آدم میده. من خودم خیلی دیدم اینا رو، گفتم وای چقدر خدا برای اینا خواسته، همه چی تمومند. بعد که میان سراغ خود ما و مشکلات زندگیشون بیان میکنن، میبینیم پشت این ظاهر آراسته آرامی که آدم همه غبطه میکنن به این زندگی، چقدر نگرانی ها چیه خوابیده، چقدر آشوب ها هست، چقدر دل نگرانی هست. لذا ما همیشه مشکلات خودمون رو میبینیم و ظاهر زندگی مردم رو. خیلی اینطور نمیتونید قضاوت کنین که واقعا یه فرد خوشبخت شد. البته انشاءالله که خوشبخت شده، شاید به خاطر کارای خوبی بوده که کرده. شما چه خبره، ممکنست اینشون دل یه کسی به دست آورده باشه تو زندگیش، یه جایی کاری یا جبران کرده باشه، یه توبهی کرده باشه، یه جایی میتونست از خلافی بکنه نکرده و همین باعث شد که خدا این گونه بهش پاداش بده که زندگی خوشبختی داشته باشه. لذا ما نمیتونیم رو آدم ها قضاوت کنیم. مثلا اگه یه نقطه ضعفی تو یکی دیدیم بگم مثلا من چون که دیدم اینشون فلانجا پاشو کج گذاشته، این حتما در آینده یک انسان شوم و بدبختی میشه. نه، ما در ارتباط با دیگران اینجور نمیتونیم قضاوت کنیم، چون اولا ممکنه اون لغزشی که ما داریم از اون میبینیم شرایط محیطی و خانوادگیش به گونه‌ای بوده، اگه ما جای اون بودیم 10 برابر این لغزش پیدا میکردیم، درست؟ و شاید کنار این لغزش خیلی لغزش‌های بزرگتر بوده که این خودش رو نگه داشته و توش نیفتاده. خدایی که اون بالا سره همه این چیزا رو میبینه و سرنوشت طرف رو رقم میزنه. مثل ما کوته نظر نیست، مثل ما ظاهربین نیست. لذا تو تحلیل هامون دقت کن. این چیزی که من گفتم نتیجهش در تو خودمونه که آقا بار کج به منزل نمیرسه، منتاش بار راستم معلوم نیست 100% منزل برسه. بار راستم به شرطی که درست مسیر رو طی کنه به مقصد برسه. شما بار دار راست بذار اما بعد وسط راه مسیر رو گم کن و بازم به منزل
نمیرسه. بسیار ممنونم. تو دوستان من میکروفون سیار رو آماده میکنم. دو سه تا نکته کوتاه من خدمت افراد عرض بکنم. بحث اول این که ما بیشتر سوالاتی که در حیطه بحث مورد نظرمون هست رو اینجا من هم شفاهیاشو هم کتبیاشو میپرسیم. سوالاتی که فکر میکنید که مرتبط نیست با بحث، که خب تعدادش هم الحمدلله خیلی زیاد هست و اگر واقعا میدونین که خب خیلی حیاتیه و باید بپرسین، تو سوالات شفاهی که میکروفون رو میدن بپرسین، جزء اون دقایقی باشه که سوالات غیر مرتبط رو جواب بدیم با بحث. این نکته اول. نکته بعد این که یه توضیحی بدم که کانون پیوند مهر که یکی از مجریان برگزاری این جلسه هست، در امر تسهیلات ازدواج آسان امکانش هست که افراد مراجعه بکنن و میتونن که یاری بکنن افراد رو. دوستان من انتهای جلسه در اون غرفه ابتدای انتهای جلسه هستن، میتونین مراجعه بکنین هم در زمینه مشاوره های قبل ازدواج، بعد ازدواج، هم در زمینه کتب آموزشی برای بحث ازدواج و کارگاه هایی که هست و هم در زمینه بحث های دیگه برای برگزاری جلساتشون که تقریبا 9000 جلسه موفقیت آمیز در برای عقد و عروسی برگزار کردن با قیمت خیلی پایین میتونید مراجعه بکنین و استفاده بکنین. نکته بعدی این که مکرر سوال میشه که خب اخیراً یه تعدادی اضافه شدن به جمع ما، نیاز دارن به صوت جلسات گذشته، صوت جلسات گذشته، فایل متنی جلسات گذشته و فیلمش و همه اینها در کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب به نشانی ادساین خانه انقلاب هست، میتونن دوستان مراجعه بکنن و انشاءالله استفاده بکنن. خانه انقلاب اخیراً طرحی داره برگزار میکنه تحت عنوان سفیران انقلاب برای اون دست از فعالین فرهنگی که تمایل دارن مبلغ بشن در حوزه انقلاب اسلامی و سخنران بشن. بسیار تای خوبی هست، میتونن افراد ثبت نام بکنن و استفاده بکنن. همچنین دوباره اردوهای راهیان انقلاب که باز در نقاط تاثیرگذار انقلاب در شهر تهران هست رو میتونن، ویژه گروهای دانشجوی دانش آموز و فعالین فرهنگی و طلاب هست میتونن شرکت بکنن و خود کانال اطلاع رسانه خانه انقلاب اطلاعاتش رو به دست بیارن. یه توضیح به جایی هم یکی از حضار در جلسه دادن که فکر میکنم درست هست، میگن که آی دکتر انتهای جلسه که دعا رو میخونن تموم میشه، جلسه هنوز تموم نشده، افراد هجوم میارن برای پرسش سوالاشون، آی دکتر هستن اینجا و گفتن تذکر بدین که اجازه بدین که جلسه تموم بشه. فکر میکنم درست است ان شاء الله جلسه که کامل تموم شد بعد از اون آی دکتر به اقتضای زمان و وقتی که دارن ان شاء الله خدمت شما بزرگواران خواهند بود. برای سوالات شفاهی خدمت خواهند و برادران بزرگوار هستیم. اگر که سوالی هست خدمت شما هستیم، بفهمید برادر بزرگوارمون. فقط خواهشم کوتاه بسیار من بفهم.
خب بهشون همین تذکرات منو بدین دیگه، یعنی اگر خواستن اگه گفتن ما میخوام بالاخره استخاره کنیم بگین خب پس لطفاً زودتر استخاره کنیم. درست مثلا گفتن ما حتما میخوام استخاره کنیم، پس خواهشن اول استخاره دون بکنیم بعد ادامه بدیم جلساتو. نه بالاخره یه کسی اگر مستدلن بتونین قانعشون کنین خوبه، اما اگر بخن اصرار کنین که طبعا زورکی نمیشه که، باید فرد به این مطلب برسه و به خصوص اونایی که عادت دیرینه دارن معلوم نیست به این راحتی بعد میاد یواشه که استخاره آخر کار بسن یه رو قبل از عقد مثلا میاد یواشه که استخاره کنه بعدم تازه دوچاره تهدیدهای جدی. بعد مستدلن همین صحبت هایی که کردیم یا همین کتاب رو بهشون معرفی کنیم مطلب مهران، یا بگیم برو با دو تا از بزرگان علما بگو باشه همون چیزی که استخاره میکنی برو باش مشورت کن که کجا باید استخاره کنم. تو اینقدر قبول داری که میری بشه استخاره کنی که پس فقط خود استخاره رو از اون آقا نپرس، بگو اصلا جا داره من الان استخاره کنم یا نه. بفرمایید دلایل متعددی داره. اون چیزی که تو جهان امروز رخ داده زندگی مدرنه، کلن تو زندگی مدرن کارکرد خانواده روز به روز کاهش پیدا میکنه و خزینه هاش روز به روز افزایش پیدا میکنه، کارکرد خانواده به جامعه منتقل میشه. قبلن طرف اگر خانواده تشکیل نمیداد خیلی چیزا رو محروم بود، حالا میگن نه تو قضا میخوای برات انواع و اقسام فسودا رو آماده میکنیم، بچه دار میخوای نگه داری تو کودکستان میذاریم، نمیدونم همه اون کارهایی که قرار بود تو خانه انجام بشه تا بیرون خانه دارن براش جایگزین تعریف میکنن که طرف چیزاره. این مدل توسعه دنیای امروز، خود این تغییر نقش هایی که به خصوص برای خانم ها تو دنیای امروز پیش اومده که خانم ها هم نقش های مردانه به خودشون گرفتن، باز یکی از دلایلیه که ازدواج ها کم شده و طلاق ها زیاد شده. رفتن بالای توقعات، آزاد بودن ارتباط های زن و مرد تو فضای اجتماع، هرچی فضای ارتباطی گسترده بشه احساس نیاز به ازدواج و یا کنار هم بودن کم میشه و مقایسه ها زیاد میشه، برای همین طلاق زیاد میشه. دقت کردین؟ خیلی از این دستورالعمل هایی که به خصوص در شهر مقدس هست نه همه فلسفه داره، وقتی که ما زیر پا گذاشتیم نتایج و آثار تخریبیش تو زندگیامون دیده میشه.
بسیار ممنونم از خواهرای بزرگوارمون. اگر کسی سوال شفاهی دارن بپرسند. نیستم چند هفته ای آقای دکتر خواهرانه بزرگوارم سوالات شفاهی نمیپرسن
چون چه زود به صدا بحث داره مستدن بسوارشون قبول میکنن خودشون هم عاقلا اینقدر استخاره و هر کتاب بخوان ببینن
اینجوری بگین از هفته آینده هیچ که دیگه سوال شفاهی نپرسن. بسیار ممنونم. خب ما 5-6 دقیقه 9 دقیقه دیگه وقت داریم انشاءالله، حالا چون که سوال شفاهی نیست، من سوالاتی که افراد هر جلسه خواهش میکنن که اینها با توجه
به اینکه سوال نیست بپرسن. یه بانی پیداش
بفرمایید. منصرف شدن
بسرش.
بفرم.
سلام علیکم. ببینید نه خیلی پایین نه خیلی بالا، دیگه به نظر ما میرسه که وقتی که فرد بتونه به سن بلوغ عقلی و اجتماعی برسه دیگه وقت ازدواجشه، که اینجا مفصل صحبت کردیم و من معتقدم هرچی بتونیم این سن عقلی یا اجتماعی رو بیاریم پایین برای سلامتی خود فرد و جامعه بهتره. لذا اگر ما بتونیم کاری بکنیم که دخترامونمون تو 16 سالگی ازدواج کنن، پسرامون تو 19-20 سالگی ازدواج کنن، به شرطی که با تربیت صحیح بتونیم سن بلوغ عقلیشون رو زودرس کنیم، بلوغ اجتماعیشون رو زودرس کنیم، بسیار خوبه. اما سنهای پایین تر از این خب نوعاً طرف انتخابش خیلی عاقلانه نیست، هنوز اون رسیدگی لازم، مثلا دختر 13-12 ساله، مگر اینکه بگیم نه این دختر عقلش خیلی میرسه، شرایطش شرایطیه که یا این پسر همینجور یا شرایط خیلی خاص باشه، اون موقع باید مشاوره خاص ببینند و ببینن امکانش هست یا نیست. و علیکم السلام. بعضی که به اون کسی که استخاره میکنه داره، بعضی ها با قرآن بهتر میتونن استخاره کنن، بعضی ها با تسبیح استخاره بهتر کنن، نوعاً با قرآن بخاطر شفافتره استخاره، ولی خب بعضی ها با تسبیح بهتر استخاره کنن. بعضی که به هر جفتش وارد شده، یعنی جفتش هست توی هم سیره بزرگ و هم تو روایت.
بسیار ممنونم، بحث بسیار خوبی بود. یه سوال دیگه بفهمن خدمتون هست.
و علیکم السلام. بستگی داره به ارزش هاشون. اگه برای دختر یا پسر مسئله اقتصاد خیلی پر ارزش باشه، درست، یعنی مثلا خیلی براش مثلا مهم باشه که جهیزیه دختر چه شکلیه، یا دختر براش خیلی مهم باشه که پسر چه نوع تشریفاتی خانوادش میذاره، اگر این چیزا براش ارزش داشته باشه خب قطعا دچار مشکل میشه، چون بعد هی سبک سنگین میکنه این در شأن ما نبود، این چه جور برخورد بود اونا کرده. اما اگر نه بحثای اقتصادی براش ارزش نداشته باشه، براش اصلا مهم نباشه جهیزیش چگونه باشه، مراسمش چگونه باشه، هدایا چگونه باشه، اگه اینجور نباشه نه این تفاوت مشکلی ایجاد نمیکنه.
بسیار ممنون.
این اگر آگاه را من دقیق میگم شما به پایین اگر رو دقت کنین و بعد عمل کنین و صحبت.
بله. دو سه تا سوال هست که اینا رو حالا باید پرسیده بشه، برای افراد ضروری بوده، اینا رو حالا کوتاه خواهشم باید جواب بدیم که وقتمون هم اختصار کنه. پرسیدن که از آن جایی که افراد در هنگام عصبانیت خود واقعیشون رو نشون میدن، چگونه در گفتگوهای آشنایی توی خواستگاری طرف مقابل رو عصبانی بکنیم که بفهمیم به صورت مطلوب و متعاد؟
از وقت عصبانیش میکنیم میذاره تا میره از دستش میره، لذا بعضی وقتا باید آدم مواظب باشه که یه حرفی نزنه یه صحبتی نکنه، چون ما هر حرفی میزنیم تو جلسه خاصه، جلسه خاصگاری مثل جلسه گزینش نیست، تو گزینش اون آقایی که گزینش کردن پشون بزن رو پشون، اون قرار نیست اونو انتخاب کنه، اینشون قرار نیست اونو انتخاب کنه، میتونه عصبانیش کنه میتونه، ولی تو خاصگاری قرار دو طرف همدیگه رو چکار کنن انتخاب کنیم. لذا باید مواظب باشیم که گاهی ما یه حرکت انجام بدیم برای اینکه طرفو بورزیم، خودمون کیش مات میشیم، خودمون از حیز انتفاع میافتیم. این از اما این روش رو میشه تو تحقیق اجرا کرد. یعنی یه کسی هم بفرستین مثلا در مغازش یا مثلا محل کارش، بعد یافتین عصبانی کنه ببینه مثلا چی کار میکنه طرف مغازه، یا از دوستای نزدیک شما مورد اعتمادش رو پرسن که مثلا تا اینشون عصبانی میشه چگونه هست. بعد این یه نکته کلی خدمتتون بگم و اون این که برای اینکه اخلاق آدم رو بفهمیم، توی شرایط بحرانی بهتر اخلاقا دیده میشه، نه فقط عصبانیت. یعنی طبعا مثلا اینجا که ما نشستیم اینجا همهمون اخلاقای خوبی داریم، هیچ کی اینجا بد اخلاق، باید یه اتفاق این وسط بیفته، مثلا یه کسی بیاد یه کار بکنه اعصاب همه رو خورد کنه، درست؟ وقت بعد ببینیم حالا اخلاق یعنی چی، دقت کردیم؟ وقت اون موقع رفتارمون نشون میده. وقت تو تحقیق این چیزا خوب به دست میاد آدم بپرسه که تو این شرایط که فرد مقابل بوده چگونه برخورد میکرده، این شکل دست آدم میدن که مثلا این برخورداش این جوری بوده این جوری بوده چه شکلی بوده.
پرسیدن که اگر در جلسات خواستگاری فرد از بیان آدرس دقیق منزل و فامیل های درجه یکش خودداری بکنه و گفتن میخوایم فامیل نفهمن، با این افراد چگونه باید برخورد؟
بله اینا رو خیلی مواظب باشین که طرف مثلا میگه نه مثلا تحقیق نیان، ما دشمن داریم، میان علیه ما حرف میزنن، میان میخوام فامیل نفهمه، اینا خطر داره، حتما باید تحقیق کنین. حالا ممکنه طرف ملاحظه‌ای داشته باشه بگید با فلانه حرف نزنین، بگید خیلی خوب درست، اما اگه کلن خواست درست آدرس نده اینها، اینا مشکوکه و همینا باید یه علامت سوال جدی تو ذهن شما ایجاد.
بسیار ممنونم. انشاءالله های دکتر دعای پایان رو بفرمایید، بعد حضارم بعد از دعا انشاءالله تشریف داشته باشن. دو نکته خیلی کوتاه من عرض بکنم، بفرمایید.
اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير انصاره واعوانه مشيئته واتباعه والراضين بفعله والمستشهدين بين يديه. خدایا ما رو با این شهدا محشور کن، خدایا ما رو شرمنده شهدا نکن، خدایا ما رو پاسدار خون پاک شهدامون قرار بده، خدایا بار پروردگار ما رو از بهترین یاوران امام زمان در دوران ظهور و غیبت قرار بده، ما رو مشمول ادعیه زاکیه حضرت قرار بده، توفیق نماز اول وقت، نماز شب، توفیق روزه های مستحبی، توفیق زیارت اربعین، توفیق اخلاق خوش، صداقت به همه ما عطا بگردان. خدایا شرایط ازدواج به موقع و موفق و پایدار جوانامون، خصوص جوانایی که تو مجلس ما هستن، همین امسال مقرر بگردن. خدایا کدورت های خانوادگی را، خصوص عزیزانی که در جلسه ما هستن، برطرف بنما. خدایا بار پروردگار را روح امام راه، روح شهدامون، روح شهدای حرم، شهید حججی، قربانیان منا، خدایا روح همشون رو سر سفره امام حسین مهمان بگردن. خدایا رهبر عزیزتر از جانمون رو در کنف خودت محافظت بگردن. دشمنان اسلام، داعشی ها، تکفیری ها، آل سعود و آل خلیفه، آمریکا و انگلیس و صهیونیست رو نابود بگردن. خدایا جبهه مقاومت در رأسشون سید حسن نصرالله، سردار سلیمانی و پیروز بگردن. خدایا عاقبت امر همه مون رو ختم به خیر بگردان، حوائج این دست جمع برآورده به خیر بگردان، هم غمشون رو برطرف بگردان. هدیه محسن مادرمون فاطمه زهرا صلوات بلندی قلب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو نکته کوتاه، اول این که فرمودن که چند مرکز مشاوره خوب معرفی بکنید، میتونین انتهای جلسه تشریف رو پیش غرفه کانون پیوند مهر، اونجا دوستان ما هستن معرفی میکنن. پرسیدن اربعین برنامه راحل هست، بنامون این هست که انشالله در جلسات خلالی وارد نشه، اما فکر میکنم یک هفته هم بنده هم آقای دکتر نباشیم، اما تلاشمون این هست که انشالله برنامه برگزار بشود. از خدای بزرگ مسئلت میکنیم که انشاءالله زیارت اربعین حضرت ابا عبدالله رو نصیب اون بکنه برای این حقیر و این دست جمع و انشاءالله شهادت رو که بالاترین و وسیله‌ای هست که میتونیم بهش به قرب الله برسیم برای این حقیر و هر کسی که آرزو داره آخرین پله زندگی مادیمون قرار بده. از آقای دکتر خیلی تشکر میکنم، بحث امروز بسیار خوب و کاربردی بود. دوستان میتونن صوت جلسه رو در کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب فردا دریافت بکنن. پدرم گفت اگر خادم این خانه شوی همه زندگی و آخرتت تضمین است. از خدا خواستم تا بشوم بیمارت، بس که داروی شفاخانه تو شیرین است. السلام علیک یا ابا عبدالله.